ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در بخش شبانگاهی از این لحظه من مهدی محمدیان به اتفاق دوستان و همکارانم، تهیه کنند آقای حاج حیدری، صدا بردار آقای تعالی ارتباطات آقای ستایش منش و هماهنگی پخش آقای طهمسبی، با شما خواهیم بود به خواست یزدان تا 6 صبح فردا. پخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی با 40 برگ آغاز خواهیم کرد.
چهل برگ، تورقی بر دفتر نشر در 40 سالگی انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، خصوصا مخاطبان برنامه 40 برگ. بنده مصطفی وسوقی هستم در خدمت شما و امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری کرده باشین و روزهای خوبی در انتظارتون باشه. همونطور که مستحضر هستین، 40 برگ برنامه‌ای هست برای نقد و بررسی نشر ایران پس از انقلاب و اما با فعالان و اهالی فرهنگ در این حوزه صحبت خواهیم کرد.
همه دنیا، همه موجودات
توی راه کوفه تا شام غیر از نماز های
خود زخمی‌ترین فریاد در چنگ سکوت
و من در تنهایی هزار گرم
سری در هوای گرم تابستان شیخ نفسنان نزدیک
میشود. 40 سال نشر انقلاب در 40 برگ.
کتابخانی جزء کارهای اصلی زندگی است. اینو باید هممون بفهمیم و باور کنیم. باید با کتاب انس پیدا کرد.
40 برگ را با ما میشنوید.
در جلسات گذشته درباره موضوعات متعددی ما با اهالی فن و کارشناسان هم صحبت و هم نظر بودیم و این جلسه رو اختصاص دادیم به بررسی جوایز ادبی. خود جوایز ادبی در کشور ما خیلی بحث مفصلی داره به دلیل تعددشون و کیفیت برگزاری. اولین جایزه که ما انتخاب کردیم جایزه قلم زرین هستش که تقریبا بیش از 14-15 سال در کشور ما سابقه داره و هر ساله در روز 14 تیر ماه که مصادف روز قلم هست برگزیدگان خودش رو انتخاب میکنه. مهمان این جلسه بنده خانم وجیهه علی اکبری سامانی هستن که خودشون از نویسندگان خوب کشورمون هستن و رمان نویس و دبیر آخرین دوره این جشنواره بودن. من خدمت خانم سامانی عرض سلام و ادب دارم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه.
بله، متشکرم خانم سامانی که دعوت برنامه 40 برگ رو قبول کردید. بحث ما درباره جوایز ادبی در کشور هستش. من در جستجوهایی که می‌کردم درباره جوایز ادبی پیش از انقلاب اسلامی، به غیر از جایزه کتاب سال که الان معادلش است بعد از انقلاب اسلامی، تقریبا جایزه مثلا مشابه ندیدم. ولی خب ما با یک اتفاق بعد از انقلاب روبرو هستیم. حالا از دهه 60 که بگذریم که کتاب سال راه اندازی شد و بعضن جوایزی در حوزه دفاع مقدس، از دهه 70 و 80 ما شاهد تعدد جوایز ادبی خصوصی و حالا بعضا دولتی هم هستیم. میخوام یه ارزیابی شما داشتیشون در این جوایز ادبی تا من سوالات بعدی رو بپرسم.
بله، همطور که شما هم اشاره کردید، ما بعد از انقلاب تو این 3-4 دهه جوایز ادبی خیلی متعددی داشتیم، هم در بخش دولتی هم در بخش خصوصی، که خودشون به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شدن. مثلا جوایز ادبی که به بررسی کتاب‌های چاپ شده در مثلا یک دوره یا یک سال گذشته می‌پرداختن، یا جوایزی که به تک داستان ها میپرداخت، یعنی کارهای تألیفی و ارائه داستان کوتاه. جوایز هم خیلی متعدد بوده تو این 4 دهه، اوجشون هم فکر میکنم توی دهه 70 و 80 بوده، ولی خب متاسفانه حالا فکر میکنم بیشتر به خاطر مباحث مالی یک مقدار بعضی از جوایز حضورشون خیلی کم رنگ شده و ما الان جوایز ادبیمون یه مقدار کاسته شده.
من تکوتو دیدیم و جوایز ادبی داریم. خانم سامانی، شما خودتون یه نویسنده هستید پیش از اینکه حالا دبیر جایزه قلم زرین باشید، اصلا چه نیازی شکل میگیری که تا یک جایزه ادبی تأسیس بشه؟
درسته، خیلی پارامترهای مختلفی هستش که ما بخوایم بگیم جوایز ادبی ارزش و تاثیرگذاری زیادی تو جریان ادبی داره. اولین چیز اینه که پویایی و زنده بودن جریان ادبی رو میرسونه، یعنی که هدف گذاری شده برای ادبیات و نشون میده که یک مرکزی، یک نهادی، یک گروهی دارن رصد میکنن ادبیات رو. این خیلی مهمه. بحث بعدیش ایجاد انگیزه در نویسندگانه، این که ما فکر کنیم کارمون قرار داوری بشه، حالا سالانه باشه، دوره‌ای باشه، جوایز مختلف. به هر حال می‌دونیم یک جایزه، یک جشنواره‌ای هستش که داره ما رو رصد می‌کنه. خب این رو قلم من نویسنده واقعا تأثیر داره. بحث مهمترش به نظرم معرفی و رصد آثار خوب به جامعه است. که جوایز ادبی ما شاید تو اون دو بخش اولی که عرض کردم وظیفه خودشونو به درستی انجام دادن، ولی متأسفانه تو بخش سوم که معرفی و جریان سازی این کتاب‌های برگزیده و معرفیش به متن جامعه است دچار ضعف بودیم.
درسته. یه نکته درباره جوایز ادبی هستش. خب ما همیشه افتخار می‌کنیم که بالاخره در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم پس از انقلاب، ادبیات انقدر رشد و بالندگی داره که جوایز ادبی متعددی در حوزه‌های مختلف راه‌اندازی شد. من حتی یادم یک دوره جایزه کتاب سال می‌دادم به کتاب‌های در حوزه محیط زیست، و خب این خیلی مهمه که مثلا شاخه های گوناگون بهش اضافه شده. ولی بحثی که وجود داره اینه که عموما این جوایز ادبی خیلی ناپایدار هستن، یعنی ممکنه یه دوره، دو دوره، نهایتا 5-6 دوره برگزار میشن و به قول معروف بعدش مثلا بر اساس مشکلات مالی و بر اساس اختلافات درونی دیگه برگزار نمیشه. این فکر میکنید سیاست گذاران فرهنگی باید برای اینها هم فکری بکنن؟ حالا شاید بگم آقا اینا خصوصی هست، به قول معروف لزوم حمایت دولتی نیست.
ببینید اینقدر بحث وجود جشنواره ها مهمه به نظر من که این خطکشی دولتی و خصوصی بودنش اینقدر اهمیت نداره. ما هر چقدر تعداد این جشنواره هامون بیشتر باشه، یعنی ادبیاتمون پویاتره، و هر چقدر تعدادشون کم بشه ضعف توی این چرخه نشر ما هست. خیلی از جوایز ادبی مخصوصا تو بخش خصوصی و بعضا تو بخش دولتی داریم که حتی عدد برگزاریشون دوره هاش به عدد انگشت یک دست هم نمیرسه، در صورتی که میبینیم تو دو سه دوره اول موفق هم بودن. ولی حالا ممکنه مباحث مالی باشه، بعضا من فکر میکنم یک سری اختلافاته، یا شاید بعضی از جوایز احساس کردن که کارآمدی لازم رو ندارن، به هر حال اون رسالتی رو که میخواستن شاید بهش نرسیدن. همه این عوامل باعث شده که ما ریزش داشته باشیم. درسته. و الان تو دهه 90 واقعا تعداد جوایزی که هست در خور ادبیات داستانی ما نیست، اونم رمان و داستانی که داره پویاتر از قبل عمل میکنه. یعنی ما یه بررسی اگه انجام بدیم، حالا در ادامه من میگم که توی جشنواره قلم زرین امسال بهش رسیدیم، واقعا توی یک سال گذشته ادبیات داستانی و رمان بزرگسال رشد قابل توجهی داشته. بعد نگاه میکنیم تعداد جوایز رو اصلا برابری نمیکنه و این خودش یه ضعف بزرگه.
یادم یه دوره های جوایز ادبی که متعدد بودن و حالا اون سر پای خودشونو داشتن، انقدر آثار خوب تو دوره‌های مختلف کم بود که تقریبا برگزاریشون مشترک می‌شدن. خب این اون موقع شاید مثلا تعبیر این می‌شد که بالاخره یک کاری انقدر خوبه که چش همه جوایز رو گرفته، ولی از یه طرف هم میشه تعبیر کرد که انقدر جامعه ادبیات مثلا تولیداتش مثلا متناسب و با کیفیت نبوده که دیگه اثر ناچاری همه جواز ادبی کتاب خوب رو انتخاب کردن، در حالی که الان شرط برعکسه. بله. ما به شدت کتابای خوب رو میبینیم ولی خب جایزه ادبی نهایتا محدوده. ما الان به غیر از جایزه کتاب سال که مثلا معرفی میکنم اونم در حوزه‌های متعدد، یک جایزه جلال رو داریم و نهایتا میرسیم به جایزه قلم زرین و جایزه شهید غنی‌پور. الان نظر شما فکر میکنید که باید سیاست‌گذار فرهنگی به رونق جوایز ادبی کمک کنه یا نه خودش اون حالت خصوصی بودنش رو مثلا بذارش جلو بره؟
نه، من قائل به این هستم که باید هم جوایز خصوصی داشته باشیم هم دولتی. شاید خب خیلی از قشر فرهیخته و نویسندگان ما هستن که خب میگن ما میخوایم نگاه فراملی باشه، نمیخوایم مثلا چارچوب خاصی باشه و یک جایی باشه که بدون پیش داوری، بدون اینکه از قبل مشخص باشه المانهاش، به صورت آزاد کارامون داوری بشه. دوست. این باید هر دوش باشه توی جامعه ادبی، نمیتونیم بگیم صرفا فقط دولتی. بخش خصوصی خب به هر حال احتیاج داره که حمایت مالی بشه و بدون وجود اسپانسراش واقعا عملا نمیتونه کاری انجام بده. جوایز هم اگر در خور نویسندگان نباشه اقبال بهش نمیشه، یعنی باید این دو کفه ترازو با هم برابری کنه. شما میخوای رمانی رو بررسی کنی که حاصل شاید چند سال یک نویسنده است، نویسنده شاخصی هستش که به هر حال برای خودش اسمی داره، باید جایزه‌ای که بهش تعلق میگیره در خورش باشه، وگرنه من فکر میکنم نبودش بهتر از اینه که به این شکل برگزارشه.
بله متشکرم. خب ما یه رفت و برگشت به اتاق فرمان خواهیم داشت و دوباره با خانم سامانی صحبت خواهیم کرد.
چهل برگ را با ما میشنوید. نگاهی به جوایز ادبی ایجاد شده بعد از انقلاب. بررسی نشر الکترونیک در ایران. نگاهی به نهادها و تشکل‌های فرهنگی ایجاد شده بعد از انقلاب. بررسی نمایشگاه کتاب تهران. همراه ما باشید با چهل برگ.
خب شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه چهل برگ، من همچنان در خدمت شما هستم با مهمان ارجمند برنامه خانم سامانی. خانم سامانی، همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، در آخرین دوره جایزه قلم زرین به عنوان دبیر حضور داشتم و خب تجربیات خوبی رو هم دارم. ما در این بخش درباره جایزه قلم زرین صحبت خواهیم کرد. اصلا خانم سامانی نویسنده رو چه به دبیری جایزه؟
به هر حال خیلی بهتر هست به نظر من که کسی که آگاهی و شناسایی داره نسبت به ادبیات جامعه، یعنی خودش در متن این بازار نشر و تولید هست، بهتر شاید بتونه مدیریت بکنه. ولی خب به هر حال اینو از کسایی که انتخاب میکنن باید بیشتر
سنده. نه اینه که گفتم از این باب بود که بالاخره نویسندگان ممکنه خیلی بعضن دوستان احتراز میکنن از وارد شدن به این فضاها که بعدن به قول خودشون قضاوتها رو در پی داره. درست. و از این بابت که شما بالاخره این شجاعت رو داشتید باعث خوشحالیه. چون ما تقریبا تو سالهای اخیرم خیلی کم یادم میاد که خانمها دبیر جایزه ادبی بوده باشن و خب این از لحاظ این که حالا نویسندگان زن عرصه جدید برای خودشون تعریف میکنن خیلی قابل احترامه. درباره جایزه قلم زرین تقریبا بیش از یک دهه هست، نزدیک 14-15 سال الان داره برگزار میشه.
16
دوره. بله، یکی از جوایز بسیار حالا خوشبختانه ثابت قدم در این عرصه هست. یک روز مشخصی تقریبا همه میدونن که جایزه قلم زرین برگزار میشه. خب شما از روزی که انتخاب شدید بفرمایید چه اتفاقاتی براتون افتاد، چیکار کردید؟ بالاخره یکی از وظایف دبیر شاید فکر می‌کنم ترغیب اهالی قلم برای حضور در این جایزه است، علاوه بر اینکه بالاخره خود دبیرخانه یک وظیفه‌ای داره.
درسته. بله، جایزه قلم زرین یکی از جوایز بخش خصوصی هستش که میشه گفت منظم‌ترین جایزه این سال‌های اخیر بوده که امسال 15مین دورش برگزار شد و به بررسی کلیه آثار منتشر شده در سال 96 پرداخت. در 5 رشته داستان و رمان بزرگسال، داستان و رمان کودک و نوجوان، شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و نقد و پژوهش ادبی. استارت کار دقیقاً از دی ماه پارسال خورد، چون خیلی واقعا کار سختیه که تو بخوای این حجم به این بزرگی کل آثار چاپ شده یک سال رو بخوای رصد بکنی، بررسی بکنی، و خب پروسه طولانی رو پشت سر گذاشتیم تا به 14 تیر امسال برسیم. توی مرحله اول ما کاری که باید میکردیم لیست کتاب‌های منتشره رو بعد از خانه کتاب دریافت میکردیم که اون خودش تو دو مرحله انجام شد.
بله.
چون یه سری از کارها هستش که بعد از مثلا تعطیلات عید هولوش اردیبهشت ماه هستش که لیستش رو میتونی از خانه کتاب بگیری.
خانم سامانی، شما خودتون نویسنده هستین، بالاخره سلیقه‌ای دارید، دبیر جایزه هم هستید، از این طرف ما هیئت داوری برای بخش‌های مختلف تعیین می‌کنید، چجوری بالاخره این سلیقه شما و به قول معروف نظر شما چجوری در روند داوری با افرادی دیگه که دعوت به کار می‌کنید هماهنگ میشه؟
ببینید، در پروسه داوری دبیر عملا هیچ دخالتی نداره. یعنی دقیقا امسال کاری که انجام شد این بودش که من فقط تیم‌های داوری رو انتخاب کردم. خب برمیگرده به این که خب اون افرادی که من برای داوری انتخاب کردم به هر حال باید با اون سیاست‌های کلی قلم زرین همخوان باشن دیگه. ببینید، انتخاب‌های هر جایزه ادبی، هر
جشنواره،
انتخاب‌هاش نشون دهنده اون اهداف و رسالت اون جایزه است.
درست.
در حالی که قلم زرین منو به عنوان دبیر انتخاب کرده، خب منو لابد به سیاستاش نزدیک دونسته.
درست.
و من هم داورانی انتخاب میکنم که میدونم همراستا هستن با اون چیزی که مد نظر من هست. در نتیجه من اعتماد کامل کردم و در هیچ کدوم از این 5 رشته هیچ کجایی نبود که من اصلا دخالتی داشته باشم. عملا کارها به دست داوران بود و تا مرحله نهایی تمام جلسات داوری و هماندیشی به بهترین شکل ممکن انجام شد و هیچ جا به مشکلی ما برنخوردیم.
سختی دبیری جایزه در چیشه؟
فکر میکنم سخت‌ترین بخشش حالا برای من نوعی انتخاب داورها بود،
از بابت این که بالاخره در نهایت بتونید کتابی رو که قابل
نه از این جهت که هم بتونم سلایق و اون انتخاب‌های انجمن قلم و مد نظر داشته باشم، هم از این سو داورانی انتخاب بکنم که به هر حال دوست داشتم از اون پروسه حالا بعضن تکراری سالهای گذشته یه مقدار خارج بشیم. خیلی خودم علاقه‌مند بودم داورانی رو وارد پروسه بکنم که قبلا تجربه نداشتن توی قلم زرین و موفق هم شدم. 5 تا از داورامون تا حالا سابقه داوری توی جایزه قلم زرین رو نداشتن که دوتاشون عضو انجمن قلم بودن، ستاشون خارج از مجموعه انجمن بودن، ولی خب توی 15 دوره قبل اصلا داوری نکرده بودن.
جاله.
و خودش به نظر من قدم مثبتی بود. به هر حال خوبه که ما افراد جوانتر، بله، تازه نفستر و با انرژی و خلاقیت بیشتری رو وارد پروسه داوری بکنیم.
خب جایزه قلم زرین خصوصیه، خب وابسته به انجمن قلم هست. بالاخره شما با این نوسانات اقتصادی چجوری کنار میمادین؟ دبیر جایزه هستین، بالاخره باید پاسخگو هم بودین تو این زمینه.
بله، توی اهدای جوایز و حق داوری ها و پروسه‌ای که در دست من بود هیچ مشکلی ما نداشتیم. یعنی به هر حال از اول مشخص بود. قلم زرین میگم یکی از منظم‌ترین جوایزیه که تا حالا نه متوقف شده تو هیچ سالی و نه اون بررسی که من کردم تا حالا توی سال‌های گذشته به لحاظ کمیت توی جایزه یا توی مباحث مالی دیگرش کم و کاستی گذاشته. از این نظر برای تمام هم و غمش رو گذاشته روی جایزه.
بله.
که برگزار
کنه. حالا اونجا که من میدونم یه طبقه شرایط خاصی دوستان زحمت میکشم،
ولی به سختی. بله. همینش هم به سختیه برای یه انجمنی که واقعا به جایی وابسته نیست.
درست.
حالا من شنیدم از دستندرکاران بالاتر که حدوداً فکر میکنم نزدیکای حالا رقمی که گفتن نزدیکای 70-80 میلیون هزینه شد.
بله.
برای همین یه جایزه. شاید این رقم برای خیلی از نهادها اصلا رقم خنده‌داری باشه، چیزی نباشه، ولی واسه انجمن قلم واقعا خیلی قابل توجه.
به عنوان سوال آخرین بخش میخوام بپرسم که حالا روند جایزه قلم زرینه که خودش آثار انتخاب میکنه، ولی شما به عنوان دبیر جایزه شخصا از نویسندگانی دعوت کردید که مثلا در روند کتاباشون شرکت بدن و حالا ترغیب کنن خودشون.
بله ببینید، اون چیزی که روند هر ساله قلم زرین بود فراخانیه که داده میشه و هم فراخان داده میشه هم لیستی که از خانه کتاب میگیریم. علاوه بر این من خودم تو دو نوبت به عنوان دبیر هم از فضای مجازی استفاده کردم هم به صورت اختصاصی با خبرگزاری ها، یعنی از خود ناشران و مؤلفان مستقیما دعوت کردم که کاراشون رو بفرستن و خوشبختانه میتونم بگم حجم آسادی که خودشون ارسال کردن، حالا یا ناشر یا نویسنده، تقریبا با لیست کتابهایی که خریداری شد برابری میکرد. یعنی این حجم از آثار رسید به دستمون.
یعنی جایزه قلم زرین بعد از 15 دوره به اعتبار قابل قبولی رسیدی که خود ناشران ازش
واقعا حجم بالایی از کتابا به دستمون رسید که تمام کارها هم واقعا خونده شد.
بله بسیار عالی، خیلی خوب و مبسوط درباره جایزه قلم زرین خانم سامانی صحبت کردن. ما انشاءالله در بخش بعدی درباره خود تاثیر جوایز ادبی صحبتی هم با خانم سامانی خواهیم داشت.
گذری بر فعالیت‌های نشر از سال 57 تا 97.
بررسی رشد ادبیات دفاع مقدس.
چهل سالگی نشر در برگ برگ انقلاب.
همراه ما باشید با چهل برگ.
شنوندگان محترم برنامه چهل برگ، من همچنان در خدمتون هستم با بحث درباره جوایز ادبی. یکی از چالش برانگیزترین مباحث ادبی تو کشور ما هستش که انشالله ما در ادامه این سری برنامه با فعالان ادبیات صحبت خواهیم کرد. به عنوان بخش آخر گفتگو با خانم سامانی، من سوال آخرم درباره جایزه قلم زرین بپرسم. خانم سامانی، شما به عنوان نویسنده تجربتون از دبیری جایزه قلم زرین چی بود برای خودتون؟
ببینید، اشرافی که روی ادبیات یک ساله داشتم، خب هیچ وقت این فرصت واسه من دست نداده بود. خیلی برای خودم تجربه خوشایندی بود که از نزدیک واقعا هم در کنار داورا کارها رو رصد میکردیم، هم مطالعه میکردم. حالا وظیفه‌ام نبود، ولی خب دوست داشتم که از نزدیک خودم هم در ارتباط باشم. و این که میدیدم ادبیات سال 96مون خیلی پویاتر شده تو بخش بزرگسال، البته نه بخش کودک و نوجوان، این خودش برای من خیلی نوید بخش بود و امید میداد که انشاءالله سالهای بهتری رو پیش رو خواهیم داشت.
بله خیلی عالی. حالا بحثی هم هست درباره جوایز ادبی که میگم بالاخره این جوایز ادبی علاوه بر کارکرد حمایتی و معنوی و مادی که داره، در نهایت باید منجر به این بشه که مخاطب جلب توجه بشه به سمت کتابهایی که یک قشر نخبه ادبی دست گذاشتن روش. خب ما تو سالهای اخیر خیلی کم دیدیم اینو که کتابی که مثلا برنده یک جایزه میشه، حالا سالهای قبل که جوایز ادبی زیادتر بود، من این برچسب برنده جایزه ادبی به قول معروف مشخص رو میدیدم، ولی خب تأثیرش در نهایت این بود که مثلا یک چاپ یا دو چاپ اضافه میشد بهش. در سالهای اخیر در مورد جایزه جلال شاید در مورد یکی دو تا کتاب این اتفاق افتاد، همه هم نه. یعنی بازم اون روند فکر میکنم فقط محصل اتفاقی بود که ناشر روی کتابش رقم زد و اون کتابی رو که برنده شده بود تونست به چاپ‌های متعدد برسونه، ولی این اتفاق غالب نیست. چرا در نهایت کتاب‌هایی که تو جوایز ادبی، الان ما چند تا جوایز ادبی داریم، جایزه جلال داریم، کتاب سال جمهوری اسلامی داریم، جایزه پروین اعتصامی داریم و فکر می‌کنم که تو جایزه خصوصی دیگه هم باشه، حتی قلم زرین، ولی با اینکه می‌بینیم مثلا کتابی که برنده جایزه میشه موجی رو در مثلا میان مخاطبان برنمی‌انگیزه، دلیلش چیه خانم سامانی؟
بله متاسفانه با تمام مشکلات یک جایزه برگزار میشه، به هر حال خیلی سختی های زیادی داره، به سرانجام میرسونن جایزه رو که اهدا میکنن انگار که وظیفه تموم شده رها میشه و این واقعا چرخه معیوبه. اینو من نمیتونم فقط متوجه متولیان اون جایزه بدونم، ما سیستم اصلا پخشمون مشکل داره، ولی خب اینجا الان میخوام فکر میکنم دست اندرکاران هر جایزه ادبی، دبیرخونه جوایز، نباید اون رسالت و مسئولیتشون رو فقط تا اهدای جوایز ببینن. به هر حال برای یه هدفی دور هم جمع شدن دیگه، این همه مشقت، سختی، مسائل مالی
دوست.
این همه حواشی، خب جایزه رو دادی، بعدش خب اون موج بعدی رو باید به هر حال راه بیاندازیم دیگه. ما میخوایم نهایتا این اثر به دست مخاطب برسه، توی جامعه خونده بشه، دیده بشه، ولی جشنواره هامون این کارکرد و این تعریف رو برای خودشون ندارن. یعنی نهایت هدف خودشون رو تا اهدای جوایز میدونن، حتی جوایز دولتیمون
دوست.
که هم به لحاظ مالی مشکلاتشون خیلی کمتره، هم به لحاظ تبلیغاتی دستشون خیلی بازتر هست، میتونن از خیلی امکانات استفاده کنن، ولی این کار رو انجام نمیدن و ما میبینیم این چرخه معیوب کتاب متوقف میشه، جامعه اصلا در جریان قرار نمیگیره، به سمتش نمیره، و از اون طرف میبینیم کتابهایی پرفروش میشه که در دسترس تره، بیشتر دیده شده، بیشتر تبلیغات میدانی شده، دهان به دهان به هم معرفی شده، یا بعضا توی این یکی چند سال اخیر میبینیم حالا یک سری پویش هایی را افتاده دیگه، مثلا پویش مطالعاتی روشنها، کتاب و زندگی، حالا نهاد کتابخانه ها وارد عرصه شده، کتاب هایی که اونا میان روش دست میذارن و روش تبلیغات انجام میدن، چه به لحاظ تیزرهای تلویزیونی یا اینکه قیمت کتاب پایین تر میاد، یه موج رسانه‌ای براش ایجاد میکنن، میبینیم که خیلی پرفروش میشه. یعنی جامعه تشنه است که بخونه، تشنه است که این کتابو به دستش برسه.
من یه نکته بگم خانم سامانی، نمیدونم چقدر درسته، بالاخره جوایز ادبی ما حد جمعی که شکل میگیره حاصله بالاخره نخبگان اون عرصه هستش، حالا تقریبا با اغماس، شاید مثلا حالا نقصی هم داشته باشه، ولی بالاخره وقتی این تعداد نخبه جمع میشن یه کتاب رو معرفی میکنن و اون کتاب مورد اقبال قرار نمیگیره، یا باید به اون سلیقه نخبگانی شک کنیم، یا باید که ببینیم واقعا جوایز ادبی ما به سلیقه مخاطب بی‌توجهن. سوال مشخص من اینه که آیا جوایز ادبی باید به سلیقه مخاطب توجه بکنن یا نه؟
نه، ببینید جایزه ادبی تعریف خاص خودشو داره، باید به شاخص‌ترین، حرفه‌ای‌ترین و ارزشمندترین کاری که توی یک سال یا یک دوره چاپ شده بها بده. ما اینجا سلیقه مخاطب رو نباید در نظر بگیریم.
نخبگان
آخه خودش تعریف خاص خودشو داره، میگم هر جایزه‌ای تعریف خودشو داره، سیاست‌گذاری‌های خودشو داره، ولی به هر حال به لحاظ فنی، به لحاظ فرم، به لحاظ حالا اون کیفیت کار، ما آثاری رو باید برگزید اعلام بکنیم که یک پارامترهای خاصی رو دارن، اون اثر حرفه‌ایه، میخواد به جامعه دلسته. معرفی بشه، از این پارامترهای خودمون نباید پایین تر بیاییم و اونجا نباید بگیم که حالا این مخاطب پسند هست یا نه. نه، ما باید کارکرد خودش رو جوایز حفظ بکنن، ولی از اون طرف این که میگید حالا بعضی از جوایز، بعضی از کتاب‌ها هستن که مورد ذائقه جامعه قرار نمیگیره، اقبال بهش نمیشه، ما باید اول ببینیم که این تبلیغات به درستی انجام شده، کتاب در دسترس مخاطب قرار گرفته، بعد اقبال نشده یا نه. من خودم خب از کسایی هستم که نه حالا این دوره، سالهاست کلیه کتابهایی که در تمام جشنواره‌ها برگزیده میشه حتما تهیه میکنم و میخونم، چون به هر حال ما کارمونه و باید در جریان قرار بگیریم. شاید خیلی از کتابها رو من به لحاظ حالا محتوا نپسندم، شاید بعضی از کتابها رو به لحاظ سبک و اون سیاقی که نوشته شده، حالا شاید سخخانه فرمهای خیلی پیچیده ای نوشته شده، شاید من نپسندم، ولی باید ببینیم که این کتابها در دسترس مخاطبان قرار گرفته، تبلیغات شده، جامعه نپذیرفته، اون وقت برمیگردیم به سیاست‌های اون.
الان جایزه قلم زرین که امسال برگزیده شده، حداقل تو بخش رمانی و معرفی کرد، شما خبر دارین از سرنوشت برگزیده‌اش؟
میدونم که یعنی دبیرخانه قلم زرین تعریفش این نیستش که بعد از جایزه کاری براش انجام بده.
نه، به عنوان اطلاع.
تا جایی که میدونم نه، اتفاق خاصی نیفتاده، ولی خودم حالا سوای بحث قلم زرین، اون 5 کتابی که تو بخش بزرگسال و 4 کتابی که تو بخش کودک و نوجوان معرفی شد به عنوان کاندید، به هر حال میگم این 9 تا اثر، اثرهای شاخص سال درست. گذشته ما بودن دیگه. تا جایی که تونستم براشون کار انجام دادیم، با نهاد کتابخانه حالا یه تعاملاتی انجام دادیم درست. ببینیم میتونیم تو بحث تبلیغات تلویزیونی براشون کاری انجام بدیم یا نه، چون واقعا حیفه.
بله، متشکرم. خیلی بحث پرشوری هستش این بحث جوایز ادبی، متأسفانه ما زمانمون کافی نیست. ما انشالله سعی میکنیم تو جلسات بعدی با دیگر دوستان در این باره صحبت کنیم، چون به نظر من بحث مهمیه که جوایز ادبی بالاخره چقدر باید به سلیقه مخاطب عمل کنن یا نکنن. خیلی ممنون خانم سامانی، خیلی متشکرم. برای من خیلی مغتنم بود که جناب عالی در این برنامه حضور داشته باشید و شما هم قبول کردید. متشکرم. به عنوان کلام پایانی در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ممنون از دعوتتون. خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد که در مورد جوایز ادبی صحبت کنیم، ولی فرصت خیلی کوتاه بود چون در این مبحث حرف خیلی زیاده. ان شاءالله که دوستان دیگه بیان و ادامه مباحث رو پی بگیرن.
خیلی متشکرم. بله، شنوندگان محترم برنامه چلبرگ، امیدوارم که از بحث این هفته بنده و خانم سامانی استفاده کافی رو برده باشید و ما ان شاءالله در جلسات بعدی نیز این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.